آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. دی ماه 96 گفتگوی ما را از تماشاخانه باران خواهید شنید. نمایش 20 متری جوادیه و رضا بهرامی کارگردان این اثر.
من سلام عرض میکنم خدمت دوستان تیوالی. رضا بهرامی هستم، کارگردان نمایش 20 متری جوادیه.
ارادتمندیم. خب آقای بهرامی، بپردازیم به 20 متری جوادیه که به قلم کهبد تاراج عزیز هست. کهبد تاراجی که نشون داده نگاه ویژه‌ای داره به مسائل جامعه و اساساً جامعه شناسی و روان شناسی.
بله، یکی از دغدغه‌های کهبد تاراج به عنوان نویسنده دقیقا همین چیزی که شما مطرح کردید، چون احساس کهبد و خود من بر این هستش که هنر و در واقع ایده های هنری از دل خود جامعه در واقع پا میگیره و کهبد خیلی دوست داره که تمام اتفاقات و کاراکترهایی که در نمایشنامه هاش هستش وجود واقعی در واقع از جامعه داشته باشن و اونها رو روی کاغذ پیاده کنه.
ببینه، نکته ای که نظر من حالا توی نمایشنامه جلب میکنه، مثلا وقتی یه کارهای کهبد تاراج رو پیگیری میکنی، اینه که خیلی محور کلام یا به نوعی بهتر بگیم زبان براش مهمه. خیلی دورتر کسایی بودن مثل اکبر رادی که تو کار سقاخانه که همین چند وقت پیشم من دوباره این کار رو دیدم، یا مثلا مثل مرحوم استاد محمد عزیز که کارهای مختلفی که این اواخر آخرین بازیشون رو دوباره اجرا داشتن، خیلی بر محور کلام استواره. و حالا توی جوانهایی که دارن می نویسن کهبد به این سمت رفته. چقدر این زبانه مهمه و چقدر شناخت این زبانه در کارگردانی شما تأثیر میذاره؟ من فکر میکنم که اساسا شناخت این نوع گویش و این نوع زبان میتونه تأثیرگذار باشه.
ببینید، یکی از اصلی ترین دغدغه های کهبد دقیقا همین زبان خودش هستش، که شاید بعد از سالیان سال خیلی از دوستانی که آثار کهبد رو میخونن احساس میکنن که امثال در واقع آقای رادی خدا بیامرز یا مرحوم استاد محمد و بقیه عزیزان یا آقای اسماعیل خلج در واقع این براشون این تمثیله به وجود میاد. اما من میگم نه، کهبد تاراج کهبد تاراجه. درست زبان و ادبیات خودش رو داره، همونطوری که وقتی شما آثار آقای خلج رو میخونید میبینید که این مار آقای خلجه، آقای رادی رو میخونید میبینید مار آقای رادیه، آقای بیزایی مال آقای بیزاییه. و به نظر من شناختی که من به کهبد تاراج دارم اینه که نمیتونیم بگیم 100% کپی برداری از اینا هستش، اما در واقع میتونم بگم که دغدغه داشتن یک زبان باعث شده که کهبد به این سمت و سو به اصطلاح خودش رو سوق بده و زبان خاصی برای خودش ایجاد کنه که شاید در واقع دوستان این رو ربط بدن به خیلی از این بزرگان، که من میگم هیچ ربطی نداره. وام شاید گرفته باشه، شاید یک تأثیر خیلی کوچیکی داشته باشه، اما زبان کهبد تاراج هستش و برای من این زبانه خیلی مهم بودش، به دلیل اینکه من خودم هم بچه ای هستم که تو تقریبا همچین محله های بزرگ شدم، تو کوچه خیابان های خاکی بزرگ شدم، به هیچ عنوان آدم بورژوا و جوستی نبودم. میشناسم، آدم بورژوا رو خوب میشناسم، جوست بودن رو خوب بلدم، اما چون در این مناطق زندگی کردم و با این قش آدم ها در واقع بزرگ شدم، این نوع زبان و ادبیات رو آشنایی دارم. به همین دلیل بحث در واقع نقد اجتماعی که تو این متن بود باعث شد که این متن با اینکه 2 سال پیش خود کهبد جان کار کرد باز برای من دغدغه باشه و من میخوام این رو کار کنم.
کلام در این اثر فکر میکنم خیلی به بازیگرم کمک میکنه، یعنی اساسا اگر بازیگر کلام رو بشناسه دیگه نیاز به بازی نداره.
100%. البته کلامی که شما میگید شاید خیلی راحت باشه، ولی در واقع ادا کردن و احساس درست در واقع این کلام رو درک کردن خیلی سخته، کار هر بازیگری نیست. یکی از درگیری های ما با بازیگرها این بودش، اگر خیلی آدم هایی که مثلا شما بیارید الان شاید نمایشنامه های مدرن و جدیدی که در بازار وجود دارن خیلی راحت بخونن، اما اگر مثلا گلدون خانم آقای اسماعیل خرج رو بدید نمیتونن بخونن، پت میکنن مدام، چون زبان خاصی هستش و متاسفانه داره از بین میره. و این یه درگیری من با بازیگران بود که برای که بتونن اون کلمات رو درست ادا کنن، احساسش رو درست ادا کنن، همش کلنج داشتیم و خیلی جا هم شاید به ناراحتی و تلخی در واقع پیش میرفت.
نکته که خیلی نظر منو جلب کرد شیوه روایی اثره. خیلی سعی شده که بیایم به سمت نمایش ایرانی، یعنی ما اساساً یک متن اورجینال داریم، یک زبان خاص و منحصر به خودش رو داریم، در کنار اون حالا میام یک شیوه اجرایی جذاب رو در کنارش میبینیم که خیلی به ما نزدیکه. به ما منظور نمایشی ایران داشته و در ریشه ایران وجود داشته.
من یه برگردم عقب راجع به این که گفتم کهبد تاراج در واقع زبان خاص خودش رو داره و نمیتونیم این در واقع بذاریمش که الگو و کپی از مثلا عزیزانی امثال آقای رادیو، استاد محمد، آقای خلج و بیضایی اینا برداشته. دقیقا همین نقطه اینجا هستش، چون در آثار اونا وقتی شما مطالعه میکنید مونولوگ به این سب و سیاق نیستش، در واقع قصه‌ای وجود داره که همه دونه‌های تسبیح توی نخ تسبیح وجود دارن و در واقع یک رمان‌گونه و یک قصه خاصی که مال خودشون هست دیده میشه. اما در اینجا ما 4 کاراکتری رو داریم میبینیم که 4 مونولوگ دارن و در پایان یک وجه اشتراکی بین اینا هستش که تمام گره این 4 مونولوگ رو باز میکنه. به همین دلیل میگم در واقع قلم کهبد تاراج قلم به نظر من استثنایی هستش که امیدوارم بزرگان این عرصه و اساتید امثال هم کهبد رو درک کنن و فضا رو براشون باز کنن، برخلاف خیلی از اساتیدی که معتقد هستن که درام نویسی بایستی هنوز در واقع قانون ارسطو رو در واقع ما درش پیاده کنیم، بحث کلاسیک رو در واقع درش داشته باشیم. بنده میگم که همین اساتید و بزرگان که برای من خیلی هم عزیز هستن، آدمای بی سوادی هم نیستن، دوستان من هستن، عرض کنم که اگر نمایشنامه های نمایش نویسان جدید و مدرن رو شما مطالعه کنید دیگه به اون سبک کلاسیک نمی نویسن، یعنی حتی خیلی از اونها دم دستی ترین چیز اینه که دیگه توضیح صحنه نوشته نمیشه در نمایشنامه هاشون و در واقع نمایش به یک سمت جدیدی رفته و کهبد تاراج تونسته اون نمایش ها رو با زبان در واقع خاص خودش امروزی کنه. به نظر من زبان قدیم نیسته، شاید مدرنه، یک اتفاق جدیدی داره به وجود میاد و منم در کارگردانی تلاش کردم که بتونم تلفیق در واقع تئاتر بیچیز و در واقع مبحث اصلی گروتوفسکی رو توی شیوه اجرایی پیاده کنم. بازیگرهام بدون هیچ چیزی، بدون هیچ گونه اکسسواری، تمام اون لحظات و احساسات رو با بازی خودشون نشون بدن.
بسیار عالی. خیلی ذهن من مشغول اینه، یعنی از وقتی که نمایش رو دیدم تا حالا، که مثلا مرجان، شهرام، سیف الله، که حالا هر کدوم سیامک، هر کدوم لقب خاص خودشون هم دارن، سیامک که بهش میگن سیامک 35 میلیمتری، چرا انقدر حرفشون به دل میشینه؟ بدونی این برام خیلی جذابه، یعنی ما از لحاظ بصری داریم در شیوه اجرایی، تلفیق شیوه اجرایی و این کلام و بازی، یه جوریه که احساس میشه همه کسانی که از هر طیف اجتماعی هستن این ماجرا به دلشون میشینه، این زبان به دلشون میشینه و اساسا به فکر فرو میرن، چیزی که این روزها داریم فراموشش میکنیم. تئاتری که برای تو سوال ایجاد کنه،
میگه هر آن چیز که از دل برآید بر دل نشینه. به دلیل اصلی فکر میکنم اون چیزی هستش که دغدغه همه آدمهای امروزی ماست. کلام اون 4 در واقع کاراکتر کلام تمام آدم هاست امروز. یعنی وقتی شما راجع به شهرام تاکسی صحبت میکنید میبینید که قشر اجتماعی ما این مشکلات رو داره، این درد دل آدمهای عادی جامعه امروز ماست در هر جایی. و این 20 متری فقط مخصوص 20 متری جوادی نیستش. 20 متری شاید توی قم باشه، شاید توی مشهد باشه، شاید تو خود تهران تو کل منطقه هایی که ما داریم، محلهایی که داریم باشه، تو کرمانشاه باشه، تو شیراز باشه، هر جایی که شما بگی میتونید 20 متری رو پیدا کنید. چون درد تمام اون آدم هاست، دغدغه اون آدم هاست، مشکلات اون آدم هاست. و اگر ما داریم اشاره میکنیم قیاس بین دوتا دهه هست، دهه 60 و دهه امروزی که ما داریم درش زندگی میکنیم. ما در دهه 60 وقتی سیامک 35 میلیمتر رو نگاه میکنیم، نماد در واقع سینمای این مملکت هستش. سینمایی که در دهه 60 مرد، رسما تعطیل شد. اگر در لحظه آخر گریه میکنه و اشاره میکنه به این که میگه من هیچ قصه‌ای ندارم، تنها قصه من اینه که دیگه 20 متری جوادی سینما نداره، جفتشون مردن اومدن این بالا، یعنی سینماهای ما مردن. وقتی شما از میدون راهن تا میدون تجریش رو میرید، شما حداقل 20 22 تا سینما رو میبینید. سینماهایی که بعد از انقلاب، یعنی تو دهه 60 تعطیل شدن و بازگشایی براشون اتفاق نیفتاده. شما فرهنگ رو وقتی از، یعنی نماد مرجان فرهنگ این مملکته، وقتی ایشون رو دارید نگاه میکنید، میبینید که روشن فکری در واقع شده یک ادا. و این دغدغه امروزه. به خاطر همین ببینید، میگن یک آدم روشنفکر دو گام از جامعه جلوست، هنرمند یک گام جلوست. یعنی روشنفکر از هنرمند هم یک گام جلوتره. ولی روشنفکرهای امروزی ما رو شما نگاه کنید به کجا دارن میرن، چه چیزهایی از خودشون نشون میدن که وقتی شما نگاه میکنید اصلا حالتون بد میشه. طرف میبینید دکتر نمیدونم کلی سابقه داره، مدعیه که در واقع روشن فکر این جامعه است، میاد توی یک صفحه مجازی تلویزیون یا هر جای یک حرکتی انجام میده که اصلا تمام آدم ها هیچ واکنشی نمیتونه برای آدم نشون بدن. یا در واقع وقتی شما سیف الله رو میبینید، نماد در واقع آدم های سنتی هستن که امروز به چندگانگی رسیدن، نمیدونن واقعا باید چیکار کنن. یا در واقع وقتی شما، باز همون قشر شهرامو دارم میگم، مردم جامعه که نمیتونن حرفشون رو به راحتی بزنن، هر حرفی بخوام بزنن شاید انگی بهشون خورده بشه و تو سریخوری که بهشون در واقع لقب داده میشه میخونه تو سرشون و میگن سکوت کن، هیچی نباید بگی، در صورتی که مردم حق زندگی دارن. و تو اون دهه ماها زندگی رو میساختیم، ولی امروز به جای رسیدیم که همه چیز برامون شده در واقع تعویض و یدک. شما امروز با یه چیزی به مشکل میخوری، دره رو بر نمیداری تعمیرش کنی، در رو کلن میکنی میندازی که نه در جدید میذاری. و این ضعف واقعا. اگر شما در کشور ژاپن مطالعه کنید، هنوز که هنوزه به بچه هاشون دارن این روش رو یاد میدن. اون موقع به ما یاد داده بودن، اما امروز یاد نمیدن.
کاش مخاطبین ما میتونستن چهره شما رو هم ببینن که چقدر با حرارت پر انرژی راجع به این مسئله صحبت میکنید و چقدر خوبه که دغدغه به نوعی شما و حالا کهبد تاراج و تیمی که دارید کار میکنید به این سمته. و متاسفانه نمیتونم چرا یه مقداری داریم دور میشیم دیگه، همه داریم میریم دنبال ادا.
بله دقیقاً، روزگار ما شده ادا در آوردن. من گلگی میکنم از هنرمندان خیلی بزرگ که وقتی زنگ زدم به تک تکشون، دعوتشون کردم بیان اجرای ما رو ببینن. ما یک سالن خصوصی داریم اجرا میریم، دوستان میدونن سالن خصوصی اجرا رفتن یعنی که یک هزینه رو شما باید پرداخت کنی. حتی ما بلیت اون مهمان ها رو هم از جیب خودمون گفتیم میخریم. بندم پولدار نیستم، من فقط کار تئاتر انجام میدم، همه درآمدم و رزق و روزیم از تئاتر هستش. با این حال ما گفتیم که برای این عزیزان بلیت مهمان میخریم که اینها بیان ببینن. اما وقتی من زنگ میزدم، تمام دوستان و آدمهای بزرگی که حالا میگم الان دلیل اصلیش چیه این ناراحتی، یه جوری صحبت میکردن که انگاری مثلا ما از یه کره دیگه اومدیم. و بعد اونها رو میدیدی در صفحات مجازی برای عزیزان کرمانشاه به چه شکلی خیابونها رو ببندن، نمیدونم بار و بندیل بیارن، لحظه به لحظه بخوان گزارش بدن که ما داریم الان بار میزنیم میبریم کرمانشاه فلان کنیم. بخشی از اون کرمانشاه ماییم که داریم تئاتر کار میکنیم. ما تئاتر مستقل داریم کار میکنیم، هیچ حمایتی نداریم. بنده سینما خوندم، کهبد تاراج، ایشون هم در واقع حسابداری خونده، ولی به صورت مستقل سالیان سال رزومه‌مون رو شما مطالعه کنید داریم تئاتر کار میکنیم. و جز تات کار دیگه ای نداریم. نه استاد دانشگاهی اومده پشت ما وایسه، نه یک ارگان دولتی خاصی پشت ما هستی، نه بچه در واقع آقازاده و وزیرزاده و اینجور چیز هستیم، نه خودمون تات کار میکنیم و دوست داشتیم که اون عزیزانی که میتونستن روزای اول بیان و نمایش ما رو ببینن و اگر حتی اگر داریم کجم داریم میریم بوش ما رو بپیچونن به عنوان بزرگتر بگن که اینجا خطاست، یه نقد درستی به ما داشته باشن که ما یاد بگیریم، ولی نیومدن. ولی هم اونها در واقع خیلی راحت بگم سلبریتی هایی که در واقع حاضر نیستن از ماشین های شاسی بلندشون پیاده بشن و دوست دارن ادا در بیارن، این مشکل اصلی امروز جامعه هستش که همه دارن به نوعی ادا در میارن.
بسیار علی، خستتون نمی کنم. برای سوال پایانی، این روزها دیگه نزدیک داریم میشیم به جشنواره تئاتر فش، جشنواره تئاتر فش هم در بخش پلاس حضور داریم. اساسا جشنواره رو چگونه میبینید؟ و این بخش پلاس هم فکر کنم اتفاق جذابیه که حالا دو سه سال فکر کنم رفته
بود. بله، من یک بار دیگه در مصاحبه هم گفته بودم که هیچ رویکرد و واکنش مثبتی به جشنواره های داخلی ندارم. من حداقل 15 تا جشنواره بین المللی خارج از ایران رفتم، تجربه دارم، دیدم از نزدیک که چجوری جشنواره برگزار میکنن، با هیچی جشنواره برگزار میکنن به بهترین نحو. اما جشنواره های داخلی یک ویترین، یک دور همی خانوادگی هستش. ما تا 29 اجرای عمومیمون رو ساعت 7 بعد از ظهر در تئاتر باران داریم. به دلیل یک هفته در واقع اتفاقاتی که از 9 دی رخ داد، متاسفانه مایی که در واقع شعارمون اینه که تئاتر فقیره، فقیرترمون کردن. تمام در واقع تبلیغاتمون صفحات مجازی‌ها رو بستن، اینترنت رو بستن، نتونستیم تبلیغی بکنیم و عوامل امنیتی که اینجا بودن نمیذاشتن مردم در واقع خیلی بتونن راحت بیان و تئاتر ببینن و همینا باعث شد که ما بل اجبار در جشنواره فجر در بخش پلاسش در واقع شرکت کنیم. بلکه این 4 تا اجرایی که توی جشنواره داریم، جشنواره فجر، قسمت پلاس، جبران اون ضررات در واقع ما بشه و ما برای دلمون کار میکنیم. امیدوارم که دوستان این دو روز باقی مانده رو ساعت 7 بعد از ظهر و در واقع اون 4 روزی که در جشنواره فجر ساعت 9 شب در تئاتر باران اجرا داریم، از 3 تا 3 تشریف بیارن، حمایت به اصطلاح گروه ما باشن و در کنار گروه ما حامی تئاتر باشن. همین، امیدوارم که اتفاقات خوبی به وجود بیاد، آدم هایی که گم میشن پیدا بشن.
خیلی از شما سپاسگزارم که وقتتون در اختیار ما گذاشتید و ما، یعنی تیم آوای تیبال، از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.